میشه و خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
صبح پر انرژی جوین گرجی ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
همگام با صعود هم صدا با هیجان دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف هیجان به بخت والیبال خرید به رنگ رفاه ما خرید را رنگی می‌کنیم فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه
دروم 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 دروم
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا تو داری واسه هم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه
دروم نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه دروم
آها پس میخورم مانا واسه نهار
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه برای همینه که دوغ های سنتی پروبیوتیک گازدار تخمیری نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است دوغ آلیس دوغی که شیرش بهترین شیره آبش آب معدنی کوه های بینالوده اسید لاکتیک کش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه اینه راز دوغ آلیس نوش جونتون دوغهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
قرمز رنگش دلپذیر گوجه ای طعمش دلپذیر این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر بندری داغیش دلپذیر تندش آتیش دلپذیر این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر سیر زمینی شد دلپذیر ساندویچامون دلپذیر با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر
دلپذیر.
تهران پایتخت ایران.
تهران پایتخت ایران،
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می شویم و هر شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شویم. تهران من،
تهران من،
دوستت دارم،
دوستت دارم.
تهران من.
شما که همچنان نشستی تهران من رادیو تهران رو گوش میکنید، داریم در باره تابستون حرف میزنیم و شما به همون میگید و برامون مینویسید که تابستون فصل چیه. منم قول دادم حیثیتی پیاما رو بخونم، تلفونا رو پخش کنم. حالا آقای سقف اونجوری هم دستشون زدن زیر چونشون نشستن، انگار نمیخوان تلفونا رو پخش کنن، اون یه بحث دیگه است. یعنی هر جور شده من تلفونا رو از حلقوم این دستگاه میکشم. خانم معتقده فصل یخمک و بستنی یخیه، کلان هرچی یخیه دوست دارم. علوی نوشتن کاهو سکنجبین. آقا من چرا دوست ندارم کاهو سکنجبین؟ شیرینه خیلی سکنجبین، شربتش خوبه، با کاهوی جوریه به نظرم، ولی نوش جانبازی خیلی دوست دارم.
سلام، عصرتون بخیر. محمدی هستم. تابستون فصل گیلاس‌های خوشمزه، زردالهای شیرین، خربوزه و طالبی خیلی خیلی خوشمزه است. کسایی که عاشق این میوه هستن مسلماً باید عاشق گرمای تابستون هم باشن. امیدوارم تابستون خنک و شاد و سلامتی داشته باشید، مخصوصاً عوامل برنامه تهران من. خدا نگهدار.
خدا لای حفظتون کنه نوش جان. آره میوه‌های تابستانی خیلی خوشمزن، فقط سردی هن، حواستون باشه زیاد بخورید سردیتون میشه. مژگان خانم نوشتن تابستان فصل آبزرشک و آبالبالو خاکشیر. توپ شربتی هم هست لایتون، به این لیستتون اضافه کنین خوبه. نوش جان دیگه، هرچی میخورید نوش جان، گوارای وجودتون. حالا میوه‌های تابستون یخمک بستنی، پیتزا، هرچی خورید. آقای وحید نوشتن تابستون فصل مورد علاقه پدر است، تمام سال و به عشق خاموش کردن کولر روز شماری میکنن. آخه الهی که خدا حفظ کنه پدر رو. نوش جان.
اگه این زندگی
در بخش رویدادها هستیم. خبرهای روز رو در کنار خبرهای اقتصادی خواهیم شنید با اجرای همکار بسیار ارجمندم جناب آقای حمید تلیمی.
به نام خدا. سرکار خانم بزرگی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تهران من.
خیلی متشکرم. خبرها امروز ظاهرا مفصل است و گفتگوی تلفنی هم که داریم.
بله، یکی دو روز تعطیل بوده و حال ما دست و پا خدمت دوستان رسیدیم. من اجازه می‌خوام که اول سرتیتر خبر رو خدمت شما عرض بکنم و در مورد گفتگو هم صحبت کنیم. دو تا صحبت داریم، ما امروز گفتگو داریم که با جناب آقای دکتر سعید خان مدیر عامل سازمان بهشت صحرا در خصوص مصاحبه اخیر ایشون که اعلام کردن قراره که محل بهشت صحرا تغییر بکنه با توجه به اینکه ظرفیتش پر میشه تا 3 سال آینده. گفتگوی دوم با یکی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص بحث انتخاباتی که قرار انجام بشه انشالله. و اما خبرها رو خدمتتون عرض میکنم. خبر اول، به نقل از یک نماینده مجلسی که اعلام کردن منافع ایران از طریق این تکست تامین نمیشه. موضوع دوم که برای خیلی از جوانا فکر کنم جالب باشه، بحث اعزام نیروی کار به کانادا، استرالیا و دانمارک. و اما شرایط دریافت وام بالای 160 میلیونی مسکن اعلام شده که خدمت عزیزان به مفصل انشاءالله توضیح میدم. و ایران رتبه نخست علمی خاورمیانه رو کسب کرده و اینکه صدور 4000 روادی برای حجاج ایرانی انجام شده. و آخرین خبرم در خصوص توزیع کارت بلیط اعتباری خبرنگار. بله، متشکرم. با داشتیم داخل استودیو صحبت میکنیم با خانم بزرگ، خدمتتون هستم. بله،
بسیار خوب. اولین گفتگوی تلفنیمون هم آماده است. سرکار خانم بهرام
مشخصه. من سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان گرامی خانم نجات بهرام. ما قراره که امروز خانم بزرگی در خصوص بحث شورایاری ها صحبت کنیم. خانم نجات بهرام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عصر شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. شب شما
زنده باشین. خانم نجات بهرام، این روزا با تعجب انتخاباتی که در پیش هست، انتخابات شورایاری ها، اخبار زیادی در این خصوص منتشر میشه. من لازم میدونم که مقدمه رو خدمت دوستان عرض بکنم. همونطور که انتظار دارن دوستان، تلاش 4 دوره از فعالیت این نهاد نشون میده که اقدامات خوبی از سوی شورایاری ها انجام شده و قراره که با تصویب شورایاری ها در شورای عالی استان ها این انتخابات ان شاء الله در کلان شهرها هم برگزار بشه. خانم نجات بهرام، یه توضیح میفرمایید در خصوص این انتخابات قراره که کی برگزار بشه و چه کسانی میتونن توی این انتخابات شرکت بکنن؟
همطور که مستحضر هستید، 4 دوره شورایاری ها در واقع انتخاباتشون برگزار شده. بله. 4 دوره فعالیت داشتن. انتخابات شورایاری ها اولین بار در دوره دوم شوراها برگزار شد و در واقع با تلاش با تصویبی که در شورای اول انجام گرفت، در شورای دوم اقدامات اجراییش رو انجام داد. مشارکت مردم در سطوح مختلف در واقع یکی از اهداف اصلی بود که در شورایاری ها مورد توجه بود و پیگیری لازم از طرف اعضای شوراهای دورهای مختلف صورت گرفت تا اینکه اونها بتونن در کنار نمایندگان شورای شهر تهران در واقع بتونن ارتباط لازم و مستقیمی رو با محلات و شهروندان داشته باشن. اونچه که مهمه، شورایاری ها در واقع یک فرصت هستن، فرصتی برای تعامل بیشتر بین شهروندان و اعضای شورای شهر تا بتونن مسائل و مشکلاتشون رو مرتفع کنن. مشارکت مستقیم مردم در حل مسائلشون و برنامه ریزی برای رفع اونها و در این حال شناسایی مشکلات فرصتیه که میتونه فرصتهای جدیدتری رو در واقع به وجود بیاره. انتخابات شورایاری ها در 4 مرداد برگزار خواهد شد. ثبت نام شورایاری ها تا فردا بود، متخاب با تصویب ستاد شورایاری و استقبالی که از طرف شهروندان صورت گرفته بود 5 روز تمدید شد.
اتفاقا من خواستم به همین نکته اشاره کنم. ظاهرا آقای محمد سالار رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر درخواست کرده بودن که 1 هفته تا 10 روز تمدید بشه، پس ظاهرا 5 روز شما تمدید کردین، درسته؟
اعضای ستاد تمدید کردن، رئیس ستاد جناب آقای مسعود جامعی هستن.
بله.
نامه‌ای درخواست کردن که با توجه به استقبالی که صورت گرفته و تعطیلاتی که داشتیم، 3-4 روز تعطیلی که داشتیم، علاقمندان به ثبت نام متاسفانه به خاطر تعطیلات کمی خلاصه مردم مسافرت هستن و اینا ممکن باشه که ثبت نام نتونسته باشن بکنن، با تمدید مدت ثبت نام در واقع بتونیم که از ظرفیت های مردمی که در این حوزه وجود داره بیشتر بتونیم استفاده بکنیم.
بله خانم دکتر بهرام، همونطور که اشاره کردیم، بخوام من سوالتون رو قطع کردم چون زمان کوتاه، میخوام به همه سوالا برسیم. اشاره کردین شما که 4 دور از فعالیت به حال شورایاری های تهران میگذره. من بخواستم ببینم اگه شما بخواید نگاه اجمالی داشته باشین به عمل کرده اینا، نقاط ضعف و قوت رو به چه شکل میبینین عمل کردین دوستان تو این حوزه تو این 4 دوره؟
من فکر کنم مثلا نقاط قوت ببینم. اولا که این نهاد نوپاییه.
بله.
یه نهاد جوانی هستش، بالاخره این نهاد جوان تا بتونه تجربه لازم رو برای فعالیت خودش کسب کنه کمی زمان میبره و احتیاج داره که در واقع این تجربهش رو به طور مداوم با سولید بکنه و نقاط قوتش رو تقویت بکنه و نقاط ضعف رو مرتفع بکنه. در همین راستا در واقع به نظرم میرسه همین که شهروندان میان به عرصه مشارکت و تمایل دارن که مسائل خودشون رو خودشون مرتفع بکنن یه ظرفیته. این ظرفیت از نقاط قوت شورایاری ها محسوب میشه. استقبال شهروندان در محلات مختلف برای اینکه بتونن مسائل مشکلاتشون رو طرح بکنن و علاقمندن که مسائل مشکلاتشون رو طرح بکنن خیلی مهمه. یک شما فرصت رو ایجاد میکنید، کسی علاقه نداره به طرح مسائل، ولی شورایاری ها ضمن اینکه این فرصت براشون ایجاد شده خودشون هم ابراز علاقه میکنه. میزان مشارکتشون در طی 4 دوره گذشته افت و خیزهایی رو داشته، ولی در مجموع شورایاری ها تونستن که جای خودشون رو در مکانیزم تصمیم گیری و تصمیم سازی در شورای شهر تهران باز کنن. یکی از در واقع بسترهای مؤثر برای ارتباط شورا با اهالی و شهروندان همین شورایاری ها هستن. اونها به عنوان نمایندگان محلات با انتقال بسیاری از مسائل و مشکلات محلاتشون به اعضای شورا و درخواست رفع اونها در واقع یک ظرفیت بسیار متناسب و من میتونم بگم از نقاط قوت و برجسته شورایاری ها همینه که در کنار مردم هستن، همینه که از دل مردم هستن، فارغ از اینکه چه در واقع شغلی داشته باشن، فارغ از اینکه چه سطح از ارتباطات سازمانی و اداری رو داشته باشن، ولی تمایل دارن که مسائل شهرشون رو خودشون مطرح کنن.
خانم نجات‌دارم، شما اشاره کردیم به اینکه 5 روز قرار شده که تمدید بشه بحث ثبت نام. میشه اشاره بکنین که چه کسانی میتونن بیان ثبت نام کنن؟ حتما باید شرایط خاصی رو داشته باشن. ممکن این سوال برای خیلی از شهروندا به وجود بیاد که خب من شاید این شرایط رو ندارم. میخوام ببینم که چه شرایطی رو در نظر گرفتیم برای کسایی که میتونن بیان ثبت نام کنن به عضو شورایاری بشن.
شرط سنی پایین بیشتر بود، ولی در این دوره با توجه به تصویب آیین‌نامه جدید شورایاری ها سن ثبت نام پایین اومد تا 22 سال و از اون طرف تا 75 سال، یعنی از 22 سال تا 75 سال افراد میتونن ثبت نام کنن و فقط مهم اینه که ساکن همون محله باشن، یعنی حتی تو محله خودش میتواند که ثبت نام کنه.
به لحاظ تحصیلات یا شغل هیچ محدودیتی شما نذارید؟
نه محدودیتی وجود نداره، به خاطر اینکه عرض کردم موضوع محله‌ای هستش و قراره که مشکلات محله مرتفع بشه. اتفاقا ما روی کردمون این دفعه به سوی جوانان هستش و دعوت میکنیم از همه جوانان، دانشجویان و اونهایی که در واقع میتونن که توی این عرصه با طرح مسائل و مشکلات محله سهمی در رفع مشکلاتشون داشته باشن، دعوت میکنیم ازشون حتما ثبت نام بکنن. این عرصه متعلق به جوانانه و من فکر میکنم که یکی از بسترهای مؤثر برای تقویت شورایاری ها همین حضور جوانان هستش. در این حال که حضور افراد با تجربه هم در درون شورایاری ها این فرصت رو ایجاد میکنه که بشه از خاطرات زنده محله از وجود این عزیزان استفاده کرد و در جوانان در کنار خاطرات زنده و تجارب زنده محلات خودشون بتوانن مشکلات رو مرتفع کنن. در اینجا لازم میدونم که یکی از بخشای جدی که میتونه در شورای یاد نقش مهمی رو ایفا بکنه زنان هستن، به خاطر اینکه بیشتر این کسانی که تو محلات هستن و مشکلات محلات رو میبینن و دلشون میخواد که محله خوبی رو برای خانوادهشون تدارک ببینن زنان هستن. این فرصت خیلی خوبیه که زنان توی این عرصه ورود پیدا بکنن و با طرح مسائل و مشکلات محله فضای آرام، مناسب، سالم و بهداشتی رو برای خانواده هاشون تدارک ببینن. زنان به خاطر اینکه بیشتر از هر کسی تو محلات هستن خیلی بهتر مسائل رو میبینن و بهتر میتونن نسبت به طرح اونها در جلسات شورایاری ها مشارکت داشته باشن و با انتقال اونها به مراکز تصمیم گیری هم از شهرداری به عنوان مدیریت شهری و شورا که در واقع نهاد تصمیم سازی و سیاست گذاری هستش اقدامات مربوط به بهبود رو انجام بدن.
بله خانم جاد برام، شما اشاره کردین که به حال کسانی که میان و عضو شورایاری میشن وظیفه‌شون پل ارتباطی بین محله است، مردم محله و شورای شهر، درست اگر اشتباه نکنم؟
بله، بله.
مجموعه وظیفه اینا اینه. میخوام ببینم که شما اگر بخواین بررسی بکنین حالا عملکرد دورای قبل رو، میشه بفرمایین که حدوداً چند درصد از حالا تغییراتی که تو محلات اتفاق افتاده بر اثر به حال همکاری این عزیزان بوده تو شورایاری ها و انتقال این مشکلات و حالا پیشنهاداتشون به شورای شهر؟
یکی از جدیدترین در واقع نکاتی که میتونم در طور نقاط قوت در حوزه شورایاری حال که شورای به عنوان یک نهاد مستقر در محلات مورد پذیرش واقع شد. یعنی در واقع شما هر کاری که بخواید برای محلات انجام بدین اولین کانونی که بهش مراجعه میکنین شورایاری هستن، علاوه بر این که بر واقع معتمدین حضور دارن، خانه های بهداشت هستن، سرهای محله هستن، شورایاری ها به عنوان یک نهاد پذیرفته شده در مدیریت شهری مورد توجه هستن. یعنی هر اتفاقی بخواد تو محله بیفته حتما به اینها مراجعه میشه. حتی در خاطر خدمات نوسازی که تو بخش بافتای فرسوده فعالیت میکنن، اونها یکی از در وقتی میخوان طرحهای توسعه محلات رو بنویسن و در واقع در جهت نوسازی بافت فرسوده اقدام بکنن، حتما یکی از کانونهای اصلی که بهشون مراجعه میکنن شورایاری ها هستش. من علاوه بر اینکه اونها رو پل ارتباطی میبینم برای انتقال مسائل و مشکلاتشون به شورا، اونها رو ظرفیتی میدونم که مورد پذیرش نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار گرفته و در واقع یک نهادی هستن که کانون مراجعه هستن. یعنی خودشون یه مرجعی هستن برای اینکه بتونن هر کسی بخواد دیدگاه‌های محله و شهروندان رو در اون محله به دست بیاره حتما باید به شورایاری‌ها مراجعه کنه.
در از این حلقه ارتباطی اولی و اصلی همین شورایاری‌ها هستن که مردم میتونن مراجعه کنن. بله و
بله بله.
مشکلاتشون مطرح.
اینا معتمد مردم هم هستن چون مردم خودشون بهشون رأی دادن، یعنی هم از این طرف معتمد مدیریت شهری هستن برای ارتباط گیری با شهروندان، از اون طرف هم شهروندان چون معتمدین خودشون رو انتخاب کردن اونها رو کانون‌های ارتباط گیری برای با نهادهای بالادست و تصمیم ساز و تصمیم گیری.
بله. سپاسگزارم از خانم نجات بهرام عضو شورای شهر تهران که گفتگو کردیم در خصوص انتخابات شورایاری‌های تهران که انشالله قراره ماه آینده برگزار بشه. سپاسگزارم از حضورتون.
متشکرم، موفق باشید. خدا نگهدار.
خب جناب قطری می‌پردازیم به خبرها. اولین خبر سرتیتری که گفتین درباره منافع ایران بود که گفتن از طریق این تکس تامین نمیشه.
ببینید یکی از خبرهایی که تو روزهای گذشته خیلی بهش پرداخته شد توی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری به همین موضوع اینستاکس بود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دولت نباید همه برنامه و اهداف خودش رو ذیل برجام و عملیاتی شدن یا نشدن اون تعریف کنه. دولت باید برنامه خودش رو اجرا بکنه. آقای محمد ابراهیم رضایی گفتن که متاسفانه این کانال مالی که به حال همین موضوع اینستاکس هست خیلی دیر و با تعلل از سوی اروپایی‌ها راه اندازی شده، اما فعلا نمیتونه که راهکارهایی رو برای دور زدن تحریم‌ها از طریق ایران انجام بده. شون اعلام کردن که سازوکار مالی که اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مد نظر قرار داده، خواسته های جمهوری اسلامی ایران رو متاسفانه نمیتونه جامع عمل بپوشونه. بنابراین از نظر ما اینستاکس تامین کننده منافع ما نیست.
بسیار خوب. خاطرم هست آقای تلمی چندی پیش خبری درباره اعزام نیروی کار اگر اشتباه نکنم به کرواسی گفتی.
به کرواسی و آلمان. بله.
الان هم درباره اعزام نیروی کار به کشورهای کانادا، استرالیا و دانمارک سرتیتری رو خوندید.
بله. ببینید مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت کار اعلام کردن که برنامه‌ای داریم برای اینکه انشالله امسال ما بتونیم 5000 نیروی کار داخلی رو به خارج از کشور اعزام کنیم. البته این همه جای دنیا مرسومه، کسایی که نیروی مازاد دارن و توان اینو ندارن که تو کشور خودشون از این نیروهای متخصص استفاده بکنن، یه روال طبیعی همه نیروها رو اعزام میکنن به کشور خارجی که بتونن به هر حال از منافع و مزایاش هم استفاده بکنن. آقای محمد اکبرنیا گفته که کشورهای کانادا، استرالیا و دانمارک اقداماتی رو در حوزه جذب نیروی کار ایرانی آغاز کردن، صحبت‌ها و گفتگوهای خوبی در این حوزه اتفاق افتاده که انشالله پیش بینی میکنیم که به هر حال نتیجه این صحبت‌ها به یک تفاهم‌نامه مناسبی ختم بشه. شون اعلام کردن که با کشور آلمان هم تو حوزه اعزام نیروی کار توافقاتی رو داشتیم و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده که انشالله اطلاع رسانی میشه. من خدمت دوستان عرض بکنم که اعلام شده که کسانی که میخوان بیان و به عنوان نیروی کار تو خارج از کشور برن و اونجا فعالیت داشته باشن حتما باید مدرک زبان انگلیسی آیلتس رو داشته باشن. یعنی شرط اول حتما داشتن مدرک زبان انگلیسی که تاکید دارن کسانی که قراره که به کشورهایی که خدمتتون عرض کردم مثل کانادا، استرالیا، دانمارک و حتی آلمان اعزام بشن حتما باید به لحاظ زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشن که انشالله مشکلی توی این کشور براشون ایجاد نشه.
بله آقای دکتر خال هم پشت خط تلفنی ما هستن درباره جریان بهش زهرا که البته جدید هم نیست قرار صحبت کنید باهاشون و ببینیم که موضوع
بله.
چیست و قرار
چیست. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر سعید خال، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا.
سلام علیکم. من هم سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه تهران من، جناب آقای تلینی و همه همکاران عزیزشون.
زنده باشید.
سپاسگزارم آقای خال. من چندین بار تماس گرفتم و پیامک دادم آقای خال ظاهرا جلسه بودن، ما با هم همش تو شک بودیم که نکنین ارتباط برقرار نشه، که سپاسگزارم به حال ارتباط برقرار شد.
ایشون همیشه محبت دارن فرصت داشته باشن، همیشه حداقل جواب رادیو تهرانی ها رو مطمئن هستم که میدن.
نه ما بالاخره خودمون چون از خانواده رسانه هستیم احترام خاصی برای رسانه ها هم خودم در مطبوعات صدا و سیما رادیو تلویزیون قائل هستم و مکلف میدونم که هر زمانی که تماس میگیرن ما بالاخره اونها رو بی پاسخ نگذاریم.
من ممنونم از شما جناب آقای خال، امیدوارم که برخی تعداد کمی از مسئولینم که هستن بعضن پیامک میدی و تماس میگیرن شما جواب نیستن حتما از رویه شما پیروی کنم. من خیلی حالا صحبت رو به درازا نکشم جناب آقای خال، با توجه به زمان کوتاهی که ما داریم، شما مصاحبه داشتین با یکی از خبرگزاری در خصوص اینکه ظرفیت بهش‌زهرا تا 3 سال آینده پر میشه و دنبال هر مکانیابی هستیم برای آرامستان جدید برای تهران. من می‌خواستم ببینم
بله.
که الان چه مرحله قرار گرفته، انتخاب کردیم
مرحله همونطوری که مستحضر هستین، سازمان بهشت زهرا
بله.
سلام الله علیها به عنوان یکی از بزرگترین آرامستان‌های جهان در 25 تیر ماه 49 افتتاح میشه که تا چند روز آینده 49مین سالگرد خودش رو در حقیقت به اتمام میرسونه و وارد بله. 50مین سالگرد میشه. از اون روز تا به امروز حد قریب 50 سال میگذرد و بهشت زهرا در ابتدا در زمینی به وسعت 314 هکتار تأسیس شده بود. وقوع جنگ تحمیلی افزایش نرخ رشد مرگ و میر باعث شد که زودتر از موعد پر بشه. در سال 1378 160 هکتار در ناحیه شمال شرقی به این سازمان الحاق شد و دوباره در سال 1388 هم 110 هکتار دیگر به این آرامستان الحاق شد. مجموع مساحت این آرامستان حدود 584 هکتار هست. قریب به 1,500,000 نفر از اموات مسلمین آنجا دفن هستند.
بله.
در دوران مدیریت جدید شهری با توجه به تخصص جناب آقای دکتر حناچی شهردار تهران و تیم خودش که شهرسازی و معماری هستش، دستور بررسی و حل مشکل رو در حقیقت دادند و با تمهیدات مدیریتی که صورت پذیرفت و همچنین تصویب لایحه‌ای که در سال 1397 توسط اعضای